بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها اما توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخن می‌گفت، درباره نقش ایران در عراق هشدار داد. آقای بوش گفت یکی از اصلی‌ترین دلایلی که وی از سفیر آمریکا در عراق خواست تا با همتای ایرانیش ملاقات کند، فرستادن این پیام بود که دولت ایران باید مراقب عواقب انتقال اسلحه و شبه نظامیان به عراق باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین برنامه اتمی ایران را برای امنیت جهان بسیار خطرناک توصیف کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با بدرقه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به سفر خود به تهران پایان داد. آقای داوودی گفت که ایران خواهان عراقی مستقل، امن، باثبات است و به اعتقاد جمهوری اسلامی خروج نیروهای اشغالگر موجب تأمین امنیت و استقرار ثبات در عراق خواهد شد. کلیه 9 دانشجویی که برایشان قرار وثیقه صادر شده بود چهارشنبه شب از زندانهای تهران آزاد شدند. بهار هدایت، علی وفقی، محمد هاشمی و علی نیکو نسبتی 4 نفر از 6 عضو بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عبدالله مؤمنی، بهرام فیاضی، مرتضی اصلاحچی و مجتبی بیات از افرادی که در دفتر سازمان دانش آموختگان بازداشت شده بودند و همچنین امیر یعقوب علی از دانشجویان فعال در کمپین 1,000,000 امضا با سپردن وثیقه آزاد شدند. یک برج مراقبت در فرودگاه رفح در جنوب نوار غزه روز پنجشنبه هدف گلوله هلیکوپتر ارتش اسرائیل قرار گرفت. در همین حال سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است نیروهای اسرائیلی حملاتی را علیه شبه نظامیان در فرودگاه رفح انجام داده اند. مقامات پاکستانی میگویند دست کم 10 مظنون شبه نظامی طرفدار طالبان در نزدیکی مرز افغانستان کشته شده اند.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کنفرانس خبری رئیس جمهوری آمریکا و سخنان او در مورد دولت ایران. تظاهرات روز پنجشنبه در فرانسه به منظور اعلام همبستگی با فعالین کارگری در ایران. انعکاس خبر اهداء کلیه یک مرد ایرانی به یک مرد کوبایی در مطبوعات لس آنجلس. و گزارش های دیگر. روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس ویژه خبری در کاخ سفید شرکت داشت، درباره دولت ایران گفت این رژیم مردم ایران را که شایسته برخورداری از زندگی مرفه‌تری هستند، در جامعه جهانی منزوی کرده است. در این مورد گزارش داریم از پریچهره فرزام.
رئیس جمهوری آمریکا طی سخنانی در کنفرانس خبریش سیاست خارجی دولت ایران را برای جهان بسیار خطرناک خواند. رئیس جمهوری آمریکا که در آخرین کنفرانس خبری پیش از شروع تعطیلات تابستانی درباره رژیم ایران صحبت می‌کرد گفت
Should the American people be concerned about Iran? Yeah, we ought to be very concerned about Iran. They're a destabilizing influence. They are a government that has
آیا آمریکا باید در رابطه با ایران نگران باشد؟ البته که بله. ما باید نگران باشیم چون ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده است. دولت ایران سیاست خود را اعلام کرده و وقتی احمدی نژاد گفت نابودی اسرائیل بخشی از سیاست خارجی اوست. این مسئله است که طبعا از نظر ما قابل قبول نیست.
رئیس جمهوری آمریکا که بارها مردم ایران را از دولت ایران جدا کرده است، این بار نیز درباره مردم ایران گفت
The government is isolating its people. The government has caused America and other nations, rational nations, to say we will work together to do everything we can to deny you economic.
دولت ایران مردم خود را منزوی می‌کند. این دولت سبب شده آمریکا و دیگر کشورها، کشورهای منطقی، بگویند ما با هم همکاری می‌کنیم تا ایران را از فرصت‌های اقتصادی محروم کنیم و این به خاطر تصمیم‌هایی است که این دولت می‌گیرد. پیام من به مردم ایران این است که شما سزاوار دولتی بهتر از دولت فعلی هستید. حق شما نیست که منزوی شوید.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس در این باره که آیا پیام خدا در رابطه با نقش رژیم ایران در بی‌ثباتی عراق به آن دولت رسانده است، اظهار داشت:
One of the main reasons that I asked Ambassador Crocker to meet with Iranians inside Iraq was to send the message that there will be consequences.
یکی از دلایلی که من از سفیرمان آقای کراکر خواستم با ایرانیان در عراق گفتگو کند فرستادن این پیام بود که انتقال افراد و ارسال تسلیحاتی که آمریکاییان را در عراق می‌کشد پیامدهایی خواهد داشت.
رئیس جمهوری در ادامه همین مسئله گفت:
If the signal is that Iran is constructive, I will have to have a heart to heart with my friend the prime minister because I don't believe they are constructive. I don't think he in his heart to heart thinks they're constructive either. Now maybe he's hopeful and trying to get them to be constructive by
اگر نشانه ها حاکی از آن باشد که ایران سازنده است، باید با نخست وزیر یک گفتگوی رو راست و صادقانه داشته باشم، چون من فکر نمی کنم نقش آنها سازنده است.
بنابر گفته فرماندهان ارتش آمریکا در عراق، در ماه گذشته میلادی، ماه ژوئیه، وسایل منفجره‌ای که ایران آن را در اختیار شورشیان در عراق قرار می‌دهد، در 99 مورد در حمله‌هایی که علیه نیروهای ائتلاف و غیر نظامی های عراقی به کار رفته است، مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند که دولت ایران رسماً دخالت خود را در این باره انکار کرده است.
گزارش پریشهر فرزام را می شنیدید در مورد کنفرانس خبری روز پنجشنبه جورج بوش. فرستاده ایران در نشست دو روزه امنیت عراق که در دمشق برگزار می شود، اتهام آمریکا را مبنی بر دخالت ایران در گسترش خشونت و حمله به نیروهای آمریکایی رد کرده و بر ادامه مذاکرات در کمک به ثبات عراق تاکید کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنوید.
فرستاده ایران در کنفرانس امنیت عراق در پایتخت سوریه روز پنجشنبه اتهام آمریکا مبنی بر دخالت تهران در تشدید خشونت‌ها در عراق و همکاری آن با شبه نظامیان در حمله به نیروهای آمریکایی در این کشور را تکذیب کرد. محمد فیروزنیا رئیس هیئت نمایندگان ایران حاضر در نشست دمشق گفت هیچ دلیلی برای این اتهام وجود ندارد. او اضافه کرد ما مذاکرات خود را با آمریکا برای کمک به دولت و مردم عراق ادامه می‌دهیم. ما در مورد این مشکل جدی هستیم. ژنرال ریموند اودیرنو فرمانده دوم ارتش آمریکا در عراق پیشتر گفته بود شبه نظامیان شیعه ایرانی در 72% از حملاتی که باعث کشته و یا مجروح شدن نیروهای آمریکایی در ماه ژوئیه در بغداد شده است دخالت داشتند. فیروزنیا در واکنش به سخنان اخیر ژنرال اودیرنو به گزارشگران حاضر در نشست دمشق گفت این یک گزارش موثق نیست. این بار اول نیست که آمریکا به ایران چنین اتهاماتی را وارد می‌سازد. این نشست دو روزه که از روز چهارشنبه آغاز شده به ریاست مایکل کوربین دیپلمات ارشد آمریکا در سوریه و با حضور نمایندگانی از ایران، اتحادیه عرب، بحرین، مصر و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی روسیه، چین و فرانسه برگزار شده است. همچنین در این نشست در مورد مشکل ورود اسلحه و جنگجویان خارجی از مرزهای همسایه‌های عراق یعنی سوریه، ایران و عربستان سعودی به این کشور مذاکراتی صورت گرفت. ایالات متحده آمریکا بارها سوریه را متهم کرده است که به جنگجویان خارجی اجازه عبور از مرزهای این کشور به عراق برای پیوستن به شبه نظامیان ضد آمریکایی را می‌دهد. سوریه این اتهام را رد کرده و می‌گوید کنترل مرز طولانی بیابانی این کشور با عراق غیر ممکن است. بر طبق گزارش منتشر شده از این نشست، کوربین اظهار کرد جریان ورود جنگجویان خارجی به عراق باید قطع شود. تهیه اسلحه و آموزش شبه نظامیان برای خشونت و ترور در داخل عراق باید متوقف شود. فیروزنیا نماینده ایران همچنین روز پنجشنبه گفت دولت عراق قول داده است که 1300 ایرانی را که به قصد زیارت شهرهای مقدس به عراق سفر کرده اما توسط دولت این کشور دستگیر شده‌اند به زودی آزاد کند. فیروزنیا جزئیات بیشتری را شرح نداد. هانی خلف نماینده وزیر امور خارجه مصر نیز گفت عراق میتواند رابطه نزدیکتری با مصر داشته باشد به شرط آنکه مصری‌های دستگیر شده در این کشور را آزاد کند. همسایگان عراق و مصر پروتکل همکاری امنیتی را به منظور تبادل اطلاعات امضا کردند. هانی خلف گفت حدود 2670 تن از ملیت‌های مختلف از جمله 800 ایرانی در عراق دستگیر شدند، اما او به تعداد مصری‌های بازداشت شده در کشور عراق اشاره‌ای نکرد. لبید عبابی جانشین وزیر امور خارجه عراق روز چهارشنبه در کنفرانس از تمامی همسایه‌های عراق خواست تا از تلاش‌های بغداد برای تقویت امنیت در این کشور حمایت کنند. عربستان سعودی در این نشست حضور نداشت.
مانیا منصور. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. روز پنجشنبه در روز اقدام جهانی برای آزادی منصور اوسانلو و محمود صالحی، چندین سازمان کارگری در جهان با ارسال نامه‌هایی برای رئیس جمهوری، وزارت امور خارجه، سفارت‌ها و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور خواستار آزادی دو فعال کارگر زندانی شدند. لیلی صدر گزارش دارد در این مورد که با هم می‌شنویم.
روز پنجشنبه 18 مرداد ماه به دعوت مشترک سازمان جهانی کار و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل، اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری بین‌المللی تجمع‌های اعتراض‌آمیزی را در اعتراض به بازداشت منصور اوسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و محمود صالحی، بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز در شهر سقز، در برابر سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیش از 30 کشور جهان از جمله اندونزی، ژاپن، الجزایر، مصر، اتریش، بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلمان، سوئیس، فرانسه، نروژ، فنلاند و سوئد برگزار کردند. اندروس لارسن از اعضای کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران سوئد که نامه اعتراض‌آمیز این اتحادیه را به سفارت ایران در استکهلم ارائه کرد، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران سوئد در نامه خواستار آزادی فوری منصور اوسانلو و محمود صالحی شده است.
ما نامه اعتراض‌آمیز خود را به سفارت ایران تحویل دادیم. در نامه به افزایش نقض حقوق اتحادیه‌های کارگری و حقوق بشر در ایران اعتراض شده بود و ما همچنین از رئیس جمهوری ایران خواهان آزادی فوری محمود صالحی و منصور اوسانلو شدیم و نیز خواستار رفع همه اتهام‌ها علیه آن دو شدیم.
اندروس لارسن میگوید به رغم درخواست قبلی موفق به ملاقات با مقام‌های سفارت ایران در استکهلم نشده است.
Actually, I've had a phone them before and sent email to get them to send someone to meet us, but when we came to embassy, we only talked to.
در واقع من پیشتر به آنها تلفن زده بودم و نیز از طریق ایمیل خواهان دیدار با یکی از مقام‌های سفارت شده بودم. اما وقتی ما وارد سفارت شدیم، تنها با محافظان سفارت در ورودی صحبت کردیم. آنها به ما اجازه ورود دادند. من توانستم با شخصی در داخل سفارت از طریق تلفن گفتگو کنم. او واکنش خاصی به نامه و سخنان من نشان نداد. اما من متوجه شدم که بعد از گفتگوی تلفنی با من، او مدتی با کسی صحبت کرد. او را فرستاد تا ببیند ما که هستیم، اما ما در مورد نامه پاسخی دریافت نکردیم.
To see who we were and so on, but we had no response to what was written in our letter.
عضو کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در سوئد می‌گوید ایران در فهرست کشورهای ناقض حقوق اتحادیه‌های کارگری دولت سوئد قرار دارد.
Each year, the Swedish government sets up a catalog of violation of human rights, and we also made them include.
دولت سوئد هر ساله گزارشی را در مورد نقض حقوق بشر تهیه می‌کند. بنا به خواسته ما، آنها نقض حقوق اتحادیه‌ها را نیز به گزارش اضافه کردند. به وضوح می‌توان مشاهده کرد که دولت سوئد کاملاً از نقض حقوق اتحادیه‌های کارگری در ایران آگاه است. ما همچنین کپی نامه‌های خود را برای آنها می‌فرستیم و آنها از اقدام‌های ما در رابطه با دولت ایران آگاهند.
Let them know of our actions against the Iranian government.
اندروس لارسن میگوید تلاش‌ها برای آزادی آقایان اوسانلو و صالحی همچنان ادامه دارد.
We have to continue to cease with the protest. There's no option that we have to keep on.
ما باید به فعالیت‌های خود ادامه دهیم. ما گزینه دیگری جز اعتراض نداریم. ما باید برای احقاق حقوق اتحادیه‌ها تلاش کنیم. ما باید برای آزادی زندانیان تلاش کنیم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای در روز 12 مرداد اعلام کرده بود پنج شنبه 18 مرداد مراسمی را در همبستگی با منصور اوسانلو و محمود صالحی در منزل آقای اوسانلو برگزار می‌کند، اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع از برگزاری مراسم شده و بنا به گزارش‌ها چند نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را که سعی داشتند در این مراسم شرکت کنند بازداشت کردند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری، کنفدراسیون کارگری اتحادیه اروپا به همراه 3 کنفدراسیون کارگری در بلژیک در نامه مشترکی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی مؤسس انجمن صنفی کارگران خپاس در شهر ساقس شدند. اتحادیه کارگری هلندی FNV در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در هلند شدیداً به بازداشت منصور اوسانلو اعتراض کرد. شورای کارگران حمل و نقل در مالزی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی از وضعیت منصور اوسانلو در زندان شدیداً ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری وی شد. و سرانجام اینکه تیمستر یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری آمریکا نیز روز پنجشنبه با مراجعه به دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در شهر واشنگتن نامه اعتراض‌آمیز خود را در مورد بازداشت منصور اوسانلو و محمود صالحی به مقام‌های این دفتر ارائه کرد. در نامه این اتحادیه کارگری ضمن اعتراض شدید به بازداشت آقایان اوسانلو و صالحی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این دو فعال کارگری شده است.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید. اما امروز پنجشنبه به دعوت مهمترین سندیکای کارگری فرانسه CGT تظاهراتی در اعتراض به اصالت منصور اوسانلو و محمود صالحی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار شد. در این تظاهرات 100 تن از ایرانیان مقیم فرانسه و فرانسویان عضو این سندیکا شرکت داشتند. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
در پاریس نیز مانند دیگر شهرهای جهان روز پنجشنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی برگزار شد. در این تظاهرات که به همت بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه CGT تدارک دیده شده بود، تظاهر کنندگان خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران به ویژه منصور اوسانلو و محمود صالحی شدند. پرویز نویدی، مسئول روابط عمومی کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران که در این تظاهرات شرکت داشت، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد نهادهای شرکت کننده در این تظاهرات توضیحاتی داد.
این تظاهرات به ابتکار CGT بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه برگزار شد و احزاب و سازمان ها و انجمن های مختلف ایرانی از این پشتیبانی کردند، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، کوموله سازمان انقلابی زحمت کشان کردستان ایران، سازمان فدایان خلق ایران اکثریت و سازمان اتحاد فدایان خلق ایران و احزاب و سازمان های دیگه ای هم انجمن ها هم ازش پشتیبانی کردند. هدف در حقیقت اعتراضی بود به این موج سرکوبی که به شکل بسیار خشن در ایران شروع شده و هدف قرار داده فعالین کارگری، دانشجویی، معلمین، نویسندگان، زنان و دیگه در حدی که هر فعالی رو به عنوان مفسد و اینکه علیه امنیت کشور اقدام میکنن به حکم اعدام و اینا محکوم کرده، بسیاری از فعالین ملیت‌ها رو دستگیر کرده و یک موجی است که متفاوت با گذشته. البته در گذشته های خیلی دور زمانی که مردم هم به این رژیم توهم زیادی داشتن، این روش و این سیاست در پیش گرفته شد و نتیجه ای جز این که مردم رو از این رژیم جدا بکنه نداد. امروز که مردم جدا هستن قطعا نتیجه ای به جز نفرت و تنفر و انزجار بیشتر به وجود نخواهد آمد. حضور ما هم در اینجا اینه که بتونیم افکار عمومی بین المللی رو نسبت به اون چه که در ایران میگذره بیشتر متوجه بکنیم و خواهان پشتیبانی اینها باشیم، یک کارزار بین‌المللی در دفاع از مبارزات مردم ایران و دفاع از قربانیانی که این رژیم در زندان‌ها و در شکنجه‌گاه‌هاش داره.
مهشید مجاوریان عضو سندیکای CGT در گفتگوی با رادیو فردا به انگیزه این تظاهرات اشاره کرد.
من عضو سی‌ژی‌تی وابسته به فدراسیون حمل و نقل سی‌ژی‌تی هستم که این فراخوان امروز داده بنا به دعوت کنفدراسیون جهانی سندیکاها به دنبال ربوده شدن منصور اوسالو و به خاطر وخامت حال محمود صالحی در زندان فراخوان امروز به خاطر این دو نفر داده شد. ولی خب از تاریخ 22 ژوئیه که رژیم این برنامه‌های حلق‌آویز کردن مخالفینش در خیابان‌های ایران آغاز کرد، فعالین سی‌ژی‌تی به خصوص دبیرکل سی‌ژی‌تی در مصاحبه‌ای که با اقفی کرد تاکید کرد روی این مسئله که آره به خاطر آزادی محمود صالحی و منصور اوسالو، ولی در ادامه به خاطر همین اعتراض به سرکوب‌هایی که اخیراً در ایران شروع شده. سی‌ژی‌تی نامه به برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه فرستاده و از اون خواسته که نسبت به این سرکوب‌ها یا اخیر واکنش نشون بدن و همچنین برای تمام نهادها، برای تمام خبرگزاری‌ها، برای تمام روزنامه‌ها فرستاده شده.
علی کشتگر از فعالین سیاسی مقیم پاریس نیز در این تظاهرات حضور داشت.
من فکر میکنم که الان به تدریج دنیا متوجه سرکوب سیاهی که در ایران شروع شده توسط آقای خامنه‌ای و باند نظامی امنیتی حاکم بر ایران شده و خوشبختانه الان بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه است که دعوت کرده به این تظاهرات و ما همه ایرانی‌ها حمایت کردیم از این دعوت به تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی، برای توقف شکنجه و برای نشون دادن چهره واقعی جمهوری اسلامی به افکار عمومی فرانسه و جهان.
آقای کشگر، با توجه به اینکه موج اعدام‌ها، دستگیری‌ها این اواخر زیاد شده، آیا این ممکنه آغاز یک سری سرکوب جدید در آینده باشه در ایران؟
بله، ببینیم در سه عرصه مختلف جمهوری اسلامی با شکست سختی روبرو شده. یکی در عرصه اقتصادی که بسیاری از کارخانه‌های ایران در حال تعطیل شدن هستند و روزی هزاران کارگر الان در حال بیکار شدن. این یک طرف. در عرصه بین‌المللی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده و الان قراره که قطعنامه‌های جدیدی در سازمان ملل به تصویب برسه علیه جمهوری اسلامی. بعد سیاست سرکوب و ارعاب جمهوری اسلامی هم سومین عرصه شکست جمهوری اسلامی هست. حاکمان جمهوری اسلامی فکر می‌کنن که اگر این سه تا شکست با هم تلاقی بکنن، وضع بحرانی فوق‌العاده‌ای در ایران ایجاد میشه و به همین دلیل دست پیش افتادن که پس نیفتن و در واقع میخوان زهر چشم از ملت بگیرن تا جلوی حرکات آینده را اگر بتونن در واقع سد کنن.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
یک مرد ایرانی ساکن لس آنجلس یکی از کلیه‌های خود را به یک همکار نادیده کوبایی در اداره راهنمایی و رانندگی این شهر اهدا کرد. خبر این نیکوکاری در مطبوعات لس آنجلس انعکاسی مثبت داشته، تا حدی که این عمل به صورت یک پوستر تبلیغاتی کمک رسانی یک مسلمان به یک مسیحی درآمده است. موردی که آقای ترابی اهدا کننده کلیه آن را بی ارتباط به نفس عمل می داند که برای او بزرگترین پاداش های معنوی را به همراه داشته است. فیروزه خطیبی گزارش دارد در این مورد.
هفته گذشته آقای هوشنگ ترابی، یک ایرانی ساکن لس آنجلس که در اداره راهنمایی و رانندگی این شهر به کار اشتغال دارد، یکی از دو کلیه خود را به دوست نادیده و ناشناخته‌ای به نام گاستون گانزالس، یک کوبایل اصل کاتولیک، اهدا کرد. آقای گانزالس 65 ساله روز گذشته پس از خروج از بیمارستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در حضور آقای ترابی به خبرنگاران گفت: این مرد به من حیات داد و امروز زندگی یک بار دیگر درهای خود را بر روی من گشوده است. آقای ترابی 61 ساله که از 38 سال پیش به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده است، 12 سال پیش خود در شرایط مشابهی قرار داشته است و همسرش با استفاده از یکی از کلیه های دختر نوجوان این زوج به زندگی خود ادامه داده است. او معتقد است اهدای کلیه به همکارش یک تصمیم ساده بوده است، چرا که تأثیر این عمل بر زندگی و حیات دوباره یک موجود دیگر برای او بزرگترین پاداش بوده است.
مسئله کمک بود و دادن زندگی دوباره بود به شخصی که زندگی عادی خودش رو کامل از دست داده بود. من یه همچه حالتی رو 12 سال پیش برای همسر خودم دیدم که متاسفانه بیمار شدن و در اثر اون بیماری کلیه هاشون رو از دست دادن. ایشون دیگه واقعا زندگی درست نداشت، برای که کلیه اون چیزی که من فکر میکردم که فقط تصفیه خون رو انجام میده نبود، بلکه بسیار بسیار کارهای زیادی در بدن انجام میداد و نبودنش باعث میشد که زندگی از ایشون گرفته شده بود و به هیچ وجه هیچ کدوم از کارهای معمولی زندگیش رو دیگه نمیتونست انجام بده و این مسئله درست 3.5 سال طول کشید تا زمانی که ایشون در زیر دیالیز بود این مسئله ادامه داشت. متاسفانه دختر بزرگم، خودم، چند تا از دوستان و قوم‌خویشا همه تست شدیم، هیچ کدوم نتونستیم با ایشون مشابهتی داشته باشیم که بتونیم بهش کلیه بدیم. و زمانی که دختر کوچیکم داشت نزدیک به 18 میشد، ایشون گفت میخواد تست بشه و چون هیچ کس دیگه نخورده بود به ایشون، گفتن که خب بذار ایشونم تست بشه، بذار راحت باشه، خیالش که کار خودش رو کرده. و زمانی که تست شد فهمیدن که درست لب مرز هست از نظر اینکه هماهنگی و مطابقت داره یا نه. و بالاخره بعد از کشاکش زیاد و این چیزا، چون نمیخواست کلیه رو از دخترش بگیره، بالاخره کلیه رو گرفت و من دیدم که دوباره زندگی برگشت به همون زندگی عادی و واقعا چقدر تفاوت بود برای ایشون. از اون طرف من دیدم که دختر خودم با این کاری که انجام داد به خودش ضربه‌ای نزد و کوچکترین مشکل و گرفتاری برای خودش پیش نیامد خوشبختانه. بنابراین خب من متوجه شدم که تمام مسائلی که دکترها به ما گفته بودن که اگر یک کلیه رو بدید کوچکترین تفاوتی در زندگیتون نداره، واقعا دیدم که یه کار صحیح و درستی بود.
این یکی از اولین دفعاتیه که ما میبینیم که یک عمل مثبت یک فرد مسلمان ازش تجلیل شده. شما در این مورد چه احساسی دارید؟ آیا اگر شما مسلمان نبودید یا ایشون مسیحی نبودن فرقی در عمل میکرد یا نه؟
نمیدونم آقای باپول، وقتی صحبت کردیم ای کاش متوجه میشدم و همون موقع مطمئن میشدم که این مسئله به این صورت استفاده نشه. برای که میدونید مگه من اولین مسلمونم که یه کار خیر انجام دادم، یا مگه اولین مسلمونم که با یه مسیحی رفتار خوب و به اصطلاح کار درستی داشتم؟ این مسئله مسلمون و مسیحی رو که مطرح کردن یه چیزی بود که متاسفانه من اصلا نپسندیدم. ما دو تا بشر بودیم که برای همدیگه یه کاری انجام دادیم، تموم شد رفت. میدونید دو تا، فقط دو تا بشر، ایران، اسلام، نمیدونم این چیزا کوچکترین اهمیتی نداشت و کوچکترین توجهی به این مسئله نشده بود هیچ وقت.
به گزارش فیروزه خطیبی گوش میدادید. این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه ما نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن سخنرانی گفت، درباره نقش ایران در عراق هشدار داد. آقای بوش گفت یکی از دلایل اصلی که وی از سفیر آمریکا در عراق خواست تا با همتای ایرانیش ملاقات کند، فرستادن این پیام بود که دولت ایران باید مراقب عواقب انتقال اسلحه و شبه نظامیان به عراق باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین برنامه اتمی ایران را برای امنیت جهان بسیار خطرناک دانست. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه با بدرقه پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی به سفر خود به تهران پایان داد. آقای داوودی گفت که ایران خواهان عراقی مستقل، امن، باثبات و باثبات است و به اعتقاد جمهوری اسلامی خروج نیروهای اشغالگر موجب تامین امنیت و استقرار ثبات در عراق خواهد شد. کلیه 9 دانشجویی که برایشان قرار وثیقه صادر شده بود چهارشنبه شب از زندان‌های تهران آزاد شدند. به این ترتیب کلیه بازداشتگان روز 18 تیر به جز مهدی عربشاهی و حنیفه یزدانی، دو عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، آزاد شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد تحقیقات از دانشجویانی که آزاد نشدند همچنان ادامه دارد. اکثر بازداشتگان در بند امنیتی 29 زندان اوین و در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شدند. و در پایان اینکه فعالان کارگری روز پنجشنبه در اعتراض به دستگیری دو تن از رهبران کارگری در کشورهای مختلف اروپایی و استرالیا دست به تظاهرات زدند. در این روز همچنین دست کم 5 فعال کارگری در ایران بازداشت شدند. مجله خبری نیمه